بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع چیزی که نفعی در آن نیست، بیع اشیایی که دارای منفعت محلله مقصوده لدل اغلا نیستن. در این مسئله اختلاف نظر وجود داره، همانطور که در همه مسائل فقه ما اختلاف آرا و اقوال دیده میشه. وجوهی که ذکر کردن برای بطلان بیع چیزی که نفعی ندارد، بیع اشیایی که دارای منفعت نیست، وجوه مذکور همونطور که در جلسه قبل عرض شد، با تعبیر لاخلاف با ادعای اجماع روبرو میشیم. از کلمات قدما الا این که با توجه به وجوه دیگری که ذکر شده در کنار این ادعای اجماع توسط برخی از اعاظم، این اجماعات ادعا شده اون اجماع تعبدی نیست که خود دلیل مستقلی است بر اثبات حکمی از احکام شرعی. در این حال وجوه دیگری که برای بطلان و فساد بیع ما لا منفعت فیه ذکر شده، وجهی بود که گفته بودن حقیقت بی عبارت است از مبادله مال به مال، همونطور که در کتاب مصباح المنیر بی رو چنین تعریف کرده است. دیروز عرض کردیم طبق تعریف مصباح برای بی که گفته بود بی عبارت است از مبادله مال به مال، چیزی که مال محسوب نمیشه اگر آن را مبادله کردن، حالا به این شکل که مثلا هر دو عوضین هر دو مالیت نداشته باشه، یا احدهما مالیت نداشته باشد، اونجا دیگه این تعریف بی برای صدق نمیکنه و خارج از بی محسوب میشه و بگو که اساساً بی برش اطلاق نمیشه. اگر بی شمرده نشد، شما میخوان بگین که این عمل صادر من الطرفین صحیحه. دلیل بر صحت چیست؟ احل الله البی کان را نمیگیرد، چون که مصداق بی محسوب نشد، موضوعا خارج از تحت بی به حساب اومد. این سخن مورد اشکال واقع شده. صاحب کتاب مصباح الفقاه بر این وجه دو اشکال ذکر کرده. اشکال اولیشون این است که اینو ما قبول نداریم که در مفهوم بی معتبر باشد در لغت یا در عرف عنوان تبادل مالین نه در لغت این عام معتبر است که مثلا مبادله مال به مال باید باشه تا بی بهش گفته بشه، نه عرف از مفهوم بی چنین برداشتی دارد. بعد برای اثبات این ادعا شاهد ذکر میکنن، میفرمان که در کتاب قابوس که اون هم کتابی است در لغت اینطور اومده: ان کل من ترک شیئا و تمسک به غیره فقد اشترا. قاموس جلد 4 صفحه 348 در ماده شراب. باز است: هر کس ترک کرد چیزی را، دست از چیز برداشت، رها کرد آن را و تمسک کرد به غیر آن، فقد اشترا. ایشون آنچه را که تمسک به او کرد آن را اشترا، خریده است آن را. درست شد؟ یک چیز عامیست، یه چیز رو رها میکنه، یه چیز دیگری رو میگیرد، لابد در قبال آنچه که ترک کرده یه چیز رو اخذ میکند، به ایشون مشتری گفته میشه. و وقتی به این طرف و به این شخص مشتری گفته شد، طبیعی است که خریدن بدون فروختن معنا نداره. یک طرف که شد مشتری، به طور طبیعی اون طرف دیگر بایه هست و بر کار اینها صدق میکنه، بی به عملی که اینو انجام دادن بی گفته میشه، بی اطلاق میشه و ملازمه است بین اشترا و بی، و واضح است کسی منکر این ملازمه نیست. شاهد بر این عام اینه که راغب اصفهانی عبارتی داره در مورد ملازمه بین شرا و بی، گفته که الشرا والبی یتلازمان، خریدن و فروختن متلازمند، یک کدومش که تحقق یافت اونی که دیگه متحققه. این رو که به اصطلاح ذکر میکنن منظورشون اینه، این هم هست که در بحث خریدن و نقطه مقابل خریدن فروختن، این مقابل که داریم میگیم یعنی از نوعی یک طرف خریدن از نوعی یک طرف فروختن، درش مالیت مبی و یا بگو مالیت عوضی لحاظ نشده است و در استعمالات قرآنی زیاد موارد مشاهده میشه که صحبت از بیع و شراست، فروختن و خریدن، در حالی که اصلا مبادله مالی در کار نیست. یعنی اون چیزی که اتفاق میفته این نیست که مثلا عوضین مال محسوب بشن، اصلا خارج از محدوده و دایره مال دیده میشه. اما این کلمه شرا، این کلمه بی اونجا اطلاق شده. مواردی رو شاهد ذکر میکنن. حالا به لحاظ ریشه یک کلمه شرا از کتاب مفردات راغب، ماده شرا عبارت ایشون اینه: شریتو به معنا بعتو اکثر، شریتو اکثر وقتا به معنای بعتو است، و ابتعتو به معنش تریتو اکثر، ابتعتو هم به معنای اشتریتو یعنی خریدم، شریتو فروختم، ابتعتو خریدم. بعد شواهد قرآنی رو میاره بر این که شرا و شریتو به معنای بعتو به اصطلاح لحاظ شده. در اون قصه جناب یوسف علیه السلام که برادرانشون ایشون رو فروختن و شروه بسمن بخسن، شروه یعنی با اوه، محل شاهد اینه که شرا به معنای با میاد. و دیگر استعمالات قرآنی یشرو، بله یشرون الحیات الدنیا بالآخره، خوب محل شاهد اینه که در این استعمالات هر آنچه که حاصل میشه برای شخص به دست میاد برش اطلاق شراء و بی میشه، موارد متعددی رو ایشون ذکر میکنه که صحبت از اشتراست اما مالی در بین نیست. اشتر الزلاله، اشتر الحیات الدنیا، ان الله اشترا من المؤمنین. خوب اون هم جور معامله ایست که یک طرف مشتری است یک طرف فروشنده، اما اون چی که مبادله میشه به اصطلاح مال به حساب نمیاد. اینا رو شاهد بر این آوردن که ما کلمه بی را مختص جایی ندانیم که مبی باید مالیت داشته باشه. اینو شواهد قرآنیش به اصطلاح. و اون چی که در مصباح در بیان دیروز گفته شد که مصباح اللغه بی رو به معنای مبادله مال به مال معنا کرده بود، در خصوص اون چی که از کتاب مصباح اللغه ذکر شده ایشون دو تا سخن دارن. اولا قول مصباح حجیت نداره، مصباح اللغه کتاب لغوی است مانند سایر کتب لغویه، و برای عنوانی مثل بی تعریف هایی که کتب لغویین ذکر کردن تعریف حقیقی شمرده نمیشن. این همون کلامی بود که از مرحوم آخوند در مواردی از کفایه گفته می شود. این تعاریف تعاریف حقیقی نیستن، بلکه ایک مثلا میگه بی چیز مطلبی رو ذکر می کنه در تعریف عنوان بی، این در واقع شرح الاسمه، بله شرح اللفظه، لفظ رو داره شرح میده توضیح میده برای ما، ولی تعریف تعریف حقیقی نیست، حقیقت بی رو بیان نمی کنه برای ما. میگفت سعدانه چیست؟ میگفت سعدانه نبتون، گیاهیست. این کلمه رو برای ما توضیح داد به این که سعدانه گیاهیست، یک نوع گیاهیست. ذهنتون به جوامد نره. بله، با این حساب که این تعریف ها تعریف های حقیقی نیستن، حالا چه از کتاب مصباح شما مثلا مطلبی رو بیارید، چه از سایر کتب لغویین، اینها لفظ رو توضیح دادن. بعد دیگه نمیشه در این تعریف شرح الاسمی وارد بحث شد که آیا این تعریف جامع افراد، مانع اغیار، اشکالاتش کدومه، چه جوابایی دادن در قبال اشکالات وارده. دیگه محلی برای این حرفا باقی نمیمونه. خیلی خوب، اینو داشته باش. پاسخ دومی که ایشون ذکر میکنن، صاحب کتاب مصباح الفقاهه، در قبال این وجه اولی که ذکر شد برای اینکه بگن در بی مالیت مبی لازم است، پاسخ دومشون اینه که حالا سلمنا، بپذیریم که بله در صدق بی بر مورد مالیت مبی و مالیت عوض معتبره، سلمنا رو قبول کنیم و نتیجتاً نتوانیم تمسک کنیم به عمومات ادله بی، اون مانند احل الله البی و امثال آن، برای اثبات صحت مورد بحث به عمومات احل الله البی دیگه نشه تمسک کرد. بله خوب، عمومات دیگه هم میگه داریم، عمومات دیگه هم هست که از اون عمومات استفاده میشه صحت عقد محل بحث ما، مانند اوفو بالعقود. الان زید و عمرو که با هم عقدی رو انجام دادن، به اینها متعاقدین گفته میشه، عقد بسته شده همین فروختن چیزیست که مالیت نداره، نفعی در آن نیست و طرف مقابلم علی‌کل‌حال خرید. به این کار اینها عقد گفته میشه یا نه؟ بدون هیچ تردیدی یطلق علیه العقد. حال که این عمل انجام شده و کار واقع شده بین زید و عم در مثال ما مصداق عقد به حساب میاد، دلیل اوفو بالعقود شامل محل بحث میشه. یا از طریق تجارتا انتراز میشه مورد بحث رو تصحیحش کرد. کاری که اینا انجام دادن تجارت انتراز محسوب میشه. تجارت انتراز سه مصداق در خارج داره. مصداق اول اونجا که عوضین هر دو مالیت داشته باشن و دارای نفع باشن. مصداق دوم این که یک کدام درش نفع دون الاخر، حالا مثلا در مسمن و مبی مالیتی نیست، ارزش نداره به اصطلاح بدون منفعت، اما ثمنی که به ازای آن داده می شود فیه المنفعه، این تجارت انتراز آن را شامل میشه. و مورد سومش هم این که هر دو به اصطلاح عوض و معوض بدون منفعت باشه. خوب به این شکل به اصطلاح این مطلب رو تصحیح کردن که از طریق تمسک به عوف و بلغوت و تمسک به تجارتن انتراز مورد بحث رو بگیم که صحیحه. البته حالا ما فرمایش مسبال فقاه رو دنبال میکنیم، در نهایت در جنبندی با عرض خواهیم کرد که در قبال این رأی ایشون نظر دیگری هم هست، تا ببینیم از میان این آرا و اقوال کدام یک مورد انتخاب قرار میگیره. بله، وجه دیگری که ذکر کردن برای بطلان بیع ما مالا منفعت فی، چیزی که درش منفعتی نیست بیعش باطل، فخر المحققین در کتاب ایزاه الفوائد جلد یک صفحه 401 طبق آدرسی که ایشون ذکر میکنن تصریح به این دارد که معاملهی که درش نفع حلالی وجود ندارد، چنین معاملهی مصداق اکل مال به باطله و نتیجه تر معامله فاسده. توضیحش هم معلومه، شخصی که چیزی رو داد که هیچ منفعتی درش نیست، هیچ منفعت حلالی در اون شی نیست، به ازای آن پولی رو از طرف میگیره. حالا از این آقا سوال میشه که شما که این پول رو گرفتی، این مبلغ رو گرفتی، به ازای دریافت این ثمن چه چیز رو دادی؟ برگرده بگه مثلا بهش سوسک دادم، حشرات بهش دادم، مگس و شپش بهش دادم، این چیزهایی که بفرمایید مالیت ندارن لخصتهی. خب واضح است که مالی که اخذ کرده از طرف اکل مال به باطله، کنایه از این که چیزی در قبال اون چی که از طرف گرفته به او نداده است. این وجه را هم بفرمایید که ایشون قبول نمی کنن که استدلال بشه بلا تأکل اموالکم بینکم بالباطل برای بطلان بیع محل بحث. چرا قبول نمی کنه ایشون؟ میگه آیه شریف ربطی به بیان شرایط عوضه نداره. آیه نمیخواد بگه که معامله ای که انجام میدی شرایط عوضه نش مثلا اینه که عوضه مالیت داشته باشه، همونطور که بعضی از این آیه اینو مخصن مثلا بفهمن. نه، آیه نظر به این جهت نداره، بلکه آیه ناظر به این است که میخواد اسباب صحیح رو برای معامله بیان کنه. یعنی در واقع در صدد جدا کردن سبب صحیح للبی و سبب فاسد للبی. اسباب صحیحه برای بی کدوم هست؟ سبب فاسد برای مبادلات چیست؟ اسباب صحیحه برای مثلا معاملات و نقل و انتقالات هبه هست، بی هست، اجاره هست، ملاحظه می کنید اینا اسباب صحیحه هست. اسباب فاسده قماره، به این شکل مثلا اسباب فاسده بی ربویه، این آیه شریفه در صدد بیان اینه که بگوید چه چیز سبب صحیح است برای معامله و چه چیز سبب فاسد. اصلا به این جهت نظر ندارد که بگوید فروختن چیزی که مالیت ندارد مساق عقل مال به باطله. در صدد شرایط مبی نیست که شما به این نتیجه برسید که بعد ما فروختن مال و منفعت فیه رو مساق تجارت انتراز دانستیم و تجارت انتراز سبب صحیح برای بی، یعنی مورد بحث ما در مستثنا داخل است نه در مستثنام محل بحث. به تجارت انتراز ارتباط دارد نه به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بحث ادامه داره، انشاءالله توفیقی باشه و عمری در جلسه آینده خدمت رفقا عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.